فقه و شرکه جلسه 13 30 آذر ماه 1399. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. بحث ما قدری به درازا کشید، اما چون کاربستش نه فقط در مسئله مورد بحث که بحث شرکت باشه، بلکه در جاهای مختلف کاربست داره، فکر میکنم ارزش معطل شدن رو داشت. بس اینجا بود که ما در شرکت ها قانونگذاری عقلا رو میبینیم. از طرفی به ما یاد دادن که عقلا حق قانونگذاری ندارند و لذا اگر سیره ای درست میکنند باید به امضای شارع برسد. خب پس این سیره های مستحدث چی میشه؟ بیان هایی از فقها ها داشتیم، البته اون بیان ها خالی از نقد نبود. ببینید، من میخوام شما رو از طریق دو راه که گفته نشده ولی خب قابل گفتنه ببرم، ببینم از اون طریق میتونیم مشکل رو حل کنیم یا نه. یکی از طریق قاعده سلطنت و حدیث سلطه که گاهی البته میگن قاعده تسلیط. قاعده تسلیط چون جنبه مصدری داره بهتر بیان نشه، همون اسم مصدری بیان بشه. قاعده تسلط، قاعده سلطنت، قاعده سلطه. بنابراین که قاعده رو اینجور معنا کنیم که مردم بر شؤون خودشون مسلطند، نسبت به مال از الناس مسلطون علی اموالهم به دست بیاریم، نسبت به خود از الست و اولا بکم من انفسکم به دست بیاریم، نسبت به مثل حقوق مسلطون علی حقوقهم از همون اموالهم، بنابر توسعه موجهی که میشه داد. یعنی بگیم شارع مقدس مردم را در شؤون خودشون آزاد گذاشته. یه روز میان قواعد راهنمایی رانندگی جعل میکنن، یه روز میان قواعدی برای سربازی جعل میکنن، یه روز میان برای گمرک جعل میکنن، یه روز حالا یه زمانی هم میان برای شرکت جعل میکنن. میگید پس مردم حق دارن هر جا دلشون میخواد قانون گذاری کنن؟ میگیم بله، مگر جایی شارع به چجور بگم به نص قرآن، به روایت، به ضرورت فقه، حتی به اطلاق مقامی این حق رو سلب کرده باشه. ولذا اگر مواردی بیارید که مثلا مورد اتفاق باشه که اونجا نمیتونه کسی قانون گذاری کنه میگیم خب اون موارد استثناء شده. اما اگر شک داریم چی؟ چرا نتونیم تمسک کنیم؟ الناس مسلطون علی مالهم و مال لهم. حالا ببینید یه وقت کسی مناقشه نکنه که این از کجا؟ این کتاب فقه و حقوق قراردادها آقایان همون فصل اول از صفحه 43 تا 56 14 صفحه من اونجا بحث کردم. مثلا در مورد الناس مسلطون علی اموالهم 4 تا نظر وجود داره. اتفاقا یه نظر اینه که مردم نسبت به مالشون هر کاری میخوان بکنن بکنن، الا این که شارع مقدس نهی کرده باشه. هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشه. این آقایان ماده 30 قانون مدنی ماست و خب میدونین قانون مدنی ما بر اساس اندیشه فقها به منصه ظهور رسیده. حالا من نهی که بخوام بگم این قانون ملهم ما بوده و از طریق این قانون ما به این نتیجه رسیدیم، نه. الان ببینید من براتون بیارم در مورد حدیث الناس مسلطون. بعضی میگن تشریع انگاری مطلق مفاد، یعنی میگن الناس مسلطون مشرعه و داره به مردم آزادی عمل میده. خواستید نگاه کنید کتاب رو، صفحه 43 و 44 نظر محقق اصفهانی و صاحب عروه قدس سرهما، که البته با یه اضافه ما اینو قبول هم کردیم در نهایت. من آخر کار گفتم این به اصطلاح تفسیر از این حدیث درسته، البته باید بهش اضافه بشه الا جایی که شارع تسلط رو سلب کرده باشه، که البته اینا هم نظرشون هست، نه این که صاحب عروه یا آقای اصفهانی بخوان بگن که حتی جایی که شارع حق سلب تصرف کرده. ببینید اگر ما واقعا یه همچون قانونی داشته باشیم، از روایات مختلفم، باز اینم تو پرانتز بگم، آقای خوی اینا گفتن حدیث سلطنت ضعیفه. میدونید اینا میگن مرسلس ضعیفه. ما اونجا عرض کردیم که حضرت آقای خویی مگر حدیث سلطنت یک حدیثه؟ من اونجا آدرس دادم، روایت آوردم، موثقه عمار، غیر موثقه عمار، که امام میگن آقا مردما با مالشون هر کار میخوان بکنن بکنن. البته میدانیم که موارد نهی شارع استثناء شده. حدیث ما اینجور معنا میکنیم، مردم مسلطن بر اموالشون مگر جای شارع نهی کرده باشه، نه این که مردم در حوزه شرع اختیار دارن که بشه صرف خبر دیگه. اگه اینطور گفتیم حدیث سلطنت مشرع نیست، میشه صرف خبر. من اینا رو آوردم ها، یه وقت عرض کردم خواستید نگاه بکنید، کاملش آوردم، قائلش و نقدش و ببینید این اصل اگر بذاریم بر آزادی اراده انسانها مگر جایی شارع نهی کرده باشه. حتی ببینید من یه اضافه کردم، مثل این که شارع مقدس ولو با اطلاق مقامی. من یه مثال براتون بزنم، میدونید که یکی از بحث‌های روز اینه که آیا خسارت مازاد بر دیه رو میشه گرفت یا نه. تکرار میکنم، خسارت چی؟ مازاد بر دیه. طرف فرض کنید یه زخمی خورده، یه عضوی از بدنش قطع شده، دیش هم گرفته، اما سه برابر این خرج کرده تا عمل کرده، تا برگشته به حال اول. آیا خسارات مازاده بر دیه؟ حالا بعضی میگن خسارت بیکاری، خسارات ضربه هایی که خورده، آیا ضامنه یا نه؟ خب اینجا ممکنه بگیم نه، چون شارع مقدس دیه رو مشخص کرده برای همین جهت. یعنی میخوام بگم حتی ما اطلاق مقامی هم قبول میکنیم، اگر شارع در مقام بیان بود بیان نکرد، ولی اگر نه، اصلا پدیده جدیده، آقا جدیده که بگیم در مقام بیان بوده تایید نکرده، یا از اون طرف بگیم تایید کرده، سکوتش تاییده، نه. اگر اینطور باشه ما از این طریق وارد بشیم و به اصطلاح بگیم که قاعده سلطنت تصحیح میکنه. چه کار داشتیم میکردیم آقا؟ این داشتیم میخواستیم بناهای جدید و عقلا رو اصلاح کنیم، از طریق قاعده سلطنت قائل بشیم. دوستان حواسمون باشه، ما نمیخوایم قانون توحید در تشریع رو زیر سوال ببریم. ما قانون گذاری حق خداست، حتی پیامبر عظیم الشان هم لا به اذن الله از این حق برخوردار نیستن، ائمه هم نیستن. اگرم کسی حق قانون گذاری داشته باشه به اذن الله، منتها حالا ما میخوایم بگیم شارع این اذن رو به مردم داده، گفته مردم تو کاراتون آزاد باشید، اگر یه جا من نهی آوردم آوردم، اگر نهی نیاوردم شما آزادید. من یه زمانی آقایون در موقع تدریس خارج فقه مکاسب محرمه وسائل رو یه دور زدم، البته بخش تجارتش رو دیدم، زبان ائمه عمدتاً زبان نهیه، یعنی گویا ائمه پذیرفتن که در معاملات ما بیان نمی کنیم، تأسیسات عقلا رو قبول داریم، اما یه جاهایی میام نهی میکنیم. باب نهی از احتکار، باب نهی از ربا، باب نهی از قرار، باب نمیدونم نهی از فروش جنس مجازفتن که یه نوع قراره در واقع. ببینید باب نهی، باب نهی، باب کراهت، باب فلان، یعنی گویا میخوان بگن که شما انسانها به اذن الله آزادید برای قانون گذاری، آزادید، لکن یه جاهای اشاره نهی کرده یتبع، اگر نهی نکرده اشکال نداره آزادید. البته من بگم هی باید حواسمون باشه، نمیخوام مثل بعضی از آقایان بگم اسلام نظام نداره، نمیدونم 20 تا حکم تأسیسی بیشتر نداره، بقیهش امضا هست، پیامبر مرشد معنویه، که گاهی بعضی از آقایان اخیراً گفتن و سر و صدا کرد، یه وقت ما رو نبرید تو اون لیست، ما رو برید تو همون لیستی که خودمون هستیم، که از اون برم میگیم اسلام نظام اقتصادی داره، مذهب اقتصادی داره، معارف داره، اصلا در اون راستا تنظیم میکنه، اما دخالتهاش رو هم شارع مقدس به قدر ضرورت، به قدری که اقتضای حکمت میکنه، من عددم اصلا نمیدم، به قدر اقتضای ضرورت قرار میده. حالا ممکنه یه جاهایی هم تعبدم باشه، من بگم تعجب نمیکنید آقایان، ما معتقدیم باب ربا در ربای معاملی غیر از تعبد هیچی نیست، اصلا ضد عقل، عقل ابتدایی. این که بنده اگر 10 کیلو گندم میدم حتما باید 10 کیلو گندم نه یک گرم بیشتر نه یک گرم کمتر. ولو اون گندم اول درجه یک باشه، گندم دوم درجه دو باشه. این که من اگر برنج میدم برنج میگیرم باید برابر باشه در وزن، ولو در کیفیت زمین تا آسمان متفاوت باشه. این عقلایی عقلیه. خدا رحمت کنه بعضی از نویسندگان منبری ما رو تو این قسمت البته منبری شدن و الا منبری نیستن، که نمیدونم شارع اینو چیز کرده که دروازه من بشه که نیفتم تو روای قرضی. خب این حرفا بزنیم برای به نظرم مخاطبهای عوام، علمی نیست، ولی اینا همش آقایون استثناست. بازم میگیم الناس مسلطون علا اموالهم علا حقوقهم علا انفسهم به اذن الله. خب حالا یه مردمی میخوان آقا شرکت تأسیس کنن، یه مردمی میخوان شرکت تأسیس کنن، چه اشکال داره؟ میخوان تو شرکتشون قرارداد بذارن. حالا جالبه، من اگه دقت کردید اسم شرط و اینا رو نیاوردم، المؤمنون عند شروطهم، و الا اگر اون نهاد رو بیاریم وسط میگیم المؤمنون عند چی؟ شروطهم. الا شرطن که حرم حلالن یا احل حرامن، که هم از پیامبر داریم هم از ائمه داریم علیهم صلوات الله، اگر اونم بیاریم که جای خودش. خب آقایان رو این اجازه اینو روش دوستان تأمل کنید بگم بهتون. ببینید من بحثی که حساس میشه دوست دارم تبلیغشم بشه، این بس اگر ما باش کنار بیایم حساب کنید چقدر اثر داره. حالا ما امروز تو بحث شرکتی، کلاس ما هم فقه شرکته، هر کلاسی برید که از این بحث به طلبت میشه مطرحش کرد. و اگر یک کسی دوستان اینو پایان نامش کنه یا یه مقاله خوبی برداره، حالا چه شماها چه اعضایی که بعدن صدای منو میشنون، گستر شناسی قاعده سلطه اینجوری هم بگید که بعد نگم تکراره، بگید الناس مسلطون، میگم 20 پایان‌نامه نوشتن با همین عنوان، گستر شناسی قاعده سلطه و تأثیرش برای تصحیح سیره های مستحدث. من خودم یادداشت کنم که یادم نره، تأثیرش برای سیره های تصحیح سیره های مستحدث. خب بفرمایید کی بود سوال میخواست بکنه؟ یکی از آقایون سوال داشتن. آقا بله
فرهنگ دلیر هستم.
آقای
فرهنگ دلیر.
دلیر، خب حالا ما یکیشو میگیم آقای فرهنگ، بفرمایید.
بله استاد، میخواستم بگم که اینجا یه سوالی مطرحه، اونم مبنی بر این بنا که خب میگن شارع مقدس در همه حوادث و در همه در واقع پدیده ها خب حکم شرعی داره، و اگه ما این آزادی رو در واقع برای انسان ها در این زمینه ها بپذیریم، یعنی اینجاها به نوعی شارع حکم نداره و واگذار کرده به مردم و شبیه میشه، حالا نمیگم دقیقا، به منطقه تو فراغی که آیه صدر میگن و یا برخی دیگر از علما.
خدا خیرتون بده. سوال که یعنی باعث میشه روشنگر باشه. ما من واقعتن الا ولها حکم شرعیون، دیگه بالاتر از این که نمیخواد بگید که ما من واقعتن الا ولها واقعتن حکم شرعیون. حتی با اجازه شما اگر اجازه بدید، مثل بنده که منطقه الفراغ رو هم قبول ندارم، یعنی شبهه دارم تا این حد، خواستید فقه و مصلحت رو ببینید، وارد شدم من. اما ما من واقعتن الا ولها حکم شرعی تاسیسی جدید، یا ما من واقعتن الا ولها حکم شرعی، مخصوصا شرعی هم میگم که خیالتون راحت کنم، اما به تاسیس کما فی غالب العبادات و شبه عبادات، و اما بل امضا کما فی غالب المعاملات. این کلمه غالبم میارم برای اینکه ما معتقدیم هم در عبادات حکم امضایی داریم، هم در معاملات حکم تعبدی داریم، که الان مثالش براتون زدم بحث ربا. اما غالبش این طوریه، حکم داریم، اما کی گفته حکم تاسیسی؟ بله.
تسلط بر اموال چجوری استفاده کنیم؟ تسلط بر قانون‌گذاری
بازم خدا بازم خدا خیرتون بده، شما رو هم خیر بده. از تسلط علی اموال، یعنی شما دارید به من میگید چجور میرسید به تسلط مردم علا شؤونهم؟ به قول شما نهایتاً به حقوقم برسید، علا اموالهم ای علا حقوقم. تو نمیخواد لطف کنید برسید، حقوق خودش ماله، حقوق خودش مالیت داره، خیلی جاها، حداقل خیلی جاها، اونجایی که شائبه حکم بودن نداره ماله. اولا من نگفتم از تسلط ناس علا اموالهم، یه چیز دیگه هم خوندم، انفس، درست؟ علا انفسه. ثانیا این کتاب، اینم شما، من از سه راه قائل به توسعه شدم. یعنی اینه که بعضی وقتا یه دلیل موردش مورد خاصه، خب، اما از طریق مناسبات حکم و موضوع، از طریق القای خصوصیت به اولویت، یا القای خصوصیت به تساوی که گاهی بهش میگن تنقیح منات، اینم نوشته صفحه 57 کتابو دارید، از صفحه 57 توسعه تسلط به غیر اموال، صفحه بعدش هم صفحه 58 راه های توسعه مفاد حدیث. دوستان این الف به جیم، چه شما که حاضری چه فضلایی که باز میبینید الان یا بعدن، این الف به جیم رو خیلی با دقت بخونید. صفحه 58. باز بگم یه پایان نامه، بگم یه پایان نامه یا نگم؟ راه های توسعه مفاد نس، نگیدم حدیث. یعنی ما یه فقیه چجور میتونیم از مفاد یک نص، از خود الفاظش بریم بیرون؟ بعضی از اهل سنت چه کار میکنن آقایان؟ بگید توسعه رو چجوری میدن؟ قیاس میکنن. خب ما قیاس رو قبول نداریم، مگر قیاس اولویت باشه. اینو یه کسی راه‌های توسعه مفاد، حالا اگر بخواد سنی شیعش کنه نزد فریقین، اگر نخواد شیعه و سنیش بکنه بگه اندل امامیه، فقهای امامیه چه کار میکنن. بعد این سه تا راه رو بیاره توضیح بده، مبانیشو بگه، تطبیقاتشو بیاره، جایی که علما وارد شدن 10 مورد 20 مورد بیاره، ببینید چه کار قشنگی میشه، کار کارستانی میشه. همین راه های توسعه مفاد. خب انفس یعنی چه؟ اونو حالا باز یه راه دیگه، اون ممکنه خود واژه رو پهنش کنیم، گوش میکنید، توسعه بر اموال معناش معلومه، توسعه بر انفس یعنی چه؟ یعنی من میتونم خودکشی کنم، این که استثناء شده. میتونم بدنمو زخمی کنم یا مثلا یه عیبی تو بدنم ایجاد کنم، اینا که میدونید نمیشه. مثلا یک کسی بینیشو ببره، خودش ببره مثلا، یا بیفروشه، چه میدونم، نمیشه. خب این علا انفس مثلا عضوشو اهدا کنه، عضوشو اهدا کنه یا خودشو عقیم کنه. حالا گاهی عقیم کردن عیبه، مثل یه جوان 20 ساله بره خودشو عقیم دائم بکنه. اما حالا یه نفر یه گردان بچه داره دیگه، بسشه، هر وسیله متوسل شده که بچه دار نشه، اومده خودی حال میخواد خودشو عقیم کنه، به نظر ما مانعی نداره. این عقم دائم که گاهی بعضیا گفتن، فتوا دادن، نه الان و امروز، من از بگم 3 دهه هست همینطور تو فکرمه که خب چه اشکال داره یه کسی زن داره، بچه داره به اندازه کافی، اصلا دیگه برای این آدم عیب نیست. ببینید، برای این آدم عیب نیست، برای خودشو عقیم دائم بکن. یا اصلا زنش دیگه یائسه است، دیگه بنا نداره زن بگیره، همین خانم هست. حالا یکی هم بگیره، بعدا هم یه خانمی مثل همین خانم میگیره، بنا نیست دختر 12 ساله 13 ساله بگیره. خلاصه مثلا تعقیم، اهدای عضو، یکم بیری جلوتر، حتی وقت، انسان بگیم بر وقت خودش مسلطه، این بره تو انفس. اگر اینجور بگیم، بگیم بر ارادش، برای این که بخواد زندگیشو خودش اداره کنه، قانون گذاری بکنه، به نظرم علا انفس اینو داره. حالا شما بگید دیگه خیلی داری شما پهنش میکنی، من از طریق اول نمیرم که ظهور عرفی باشه، از طریق الغای خصوصیت میرم که طریق 2 و 3 باشه. اینم از این. بله، بلندتر که ضبط میشه آقا.
بین کلامتون 2 تا استدلال داشتید، یه استدلال برناس مسلط کنن آنواله هم بود که من برداش کردم، یه استدلال به مذاق شب و روح اون روایاتی که توی این مسئله وجود داره، که اصل اولی اونی که بگن آزادی فقط نه بکنن، حتی برداش رو 2 استدلال باید مجزا بکنیم، یه استدلال واحد نیست. حالا اگر
نه، اینو من قبول ندارم. میدونی که ما خیلی با مذاق کارد و پنیر بس. نه ببینید، آخر مذاق همیشه در یه بستر آماده ای پیداش میشه، بسترش همیناست، لذا با دیگران بگید ممکنه قبول کنن. میگم اصلا چیزی نیست که من بگم تایید، چیز یه چیزه. خب
این انداز مسلمان رو فارغ اما بس انداز مسلطون یه ظهور بدویش اینه که انداز مسلطون علا انواله هم انحلال داره، یعنی هر شخصی نسبت به مال خودش مسلطه، در حالی که قانون گذاری اینه که هر جامعهی نسبت به جامعه تسلط داره، و مثلا تو جامعه اغلا میان نسبت به سایر افراد، حتی نسبت به کل افراد جامعه میان قانون گذاری کنن، در حالی که انداز مسلطون انحلال داره، هر فردی نسبت به مال.
ببینید، اولا قرار شد که ما الناس مسلطون یکی از تعیناتمون باشه برای خودش. اگر 5 نفرن 6 نفرن میخوان شرکت بزنن، خودشون میخوان قانون قرار بدن، یا قانونگذار قانون کرده، اینا میخوان قبول کنن و اعمال کنن. اون حرف شما اینجا لطمه نمیزنه. بله بله، اگر یه عده بخوان قانون گذاری کنند، یه عده دیگه عمل کنند و راضی هم نباشن، این نپذیرند، اون بله. مثل این که در جمهوری اسلامی قانون شرکت ها تأسیس بشه، ولی من و شما که میخوام شرکت تأسیس کنیم اون قانون قبول نداریم، خب بله، اما اگر ما پذیرفتیم در واقع من و شما میشیم شخصی دیگه، اونا برامون تصمیم گرفتن ولی قبول داریم و فعالیتمون رو در این چارچوب ادامه میدیم، زندگی میکنیم با هم. درست؟ شما نمیتونید بگید این قانون مال افراد، اون مال جمعه. اینطوری اگر ما میگیم مردم مسلطن بر احکام، نه مردم مسلطن بر قانونگذاری برای دیگران، این نه، مگر اینکه خود اون شخص چنین حقی داشته باشه، مثل پیغمبر، مثل امام، مثل فقیه. بنابراین که بپذیریم فقیه هم حوزه اختیاراتش اینا رو میگیره. اینطور. خب اما راجع به سند قبول دارم، الناس مسلطون خیلی بحث داره،
حتی گفتن روایت نیست.
حالا گفتن روا نمیدونم، اینو من با اینکه کم کار نکردم، بله روا، بله بله
کتب شافعی اومده،
بله منتها چون منو کشوندی تو این بحث. اولا میدونید که ما یه مبنایی داریم، حالا برفرض که حدیث باشه، ما میگیم احادیثی که حالت شعار داره در محیط اسلام سند نمیخواد. از این که بگذریم ببینید، خب باز بحث جبر ضعف سند میاد که مبنای معروفی که گفتن، از جبر ضعف سند که بگذریم، اشتباهی که خیلی ها میکنن فکر میکنن فقط همین مرسله هست. خب بله الان دارن دنبال همین میگردن. ببینید ان لصاحب المال ان يعمل بماله ما شاء ما دام حيا، وسائل جلد 19 کتاب الوصایا باب 17 صفحه 297 حدیث 2 روایت معتبره. دوباره هو ماله یسنع ما شاء به. من واقعا تعجب میکنم فضلا که آقایون میگن انا سند نداره خداحافظ. خب اینا رو بگید، آیا این روایت هست یا نه، آیا سندش به قول شما معتبره یا نه، آیا دلالتش با اون فرق داره؟ هو ماله یسنع ما شاء به الا ان یأتیه الموت. حدیث بعدی المیتو اولا به مالهی ما دامت فیه روح. جالبه، طرف تو بستر افتاده ها داره میمیره، المیتو، البته این المیت به اعتبار مشارفت، یعنی هنوز نمورده داره میمیره، المیتو اولا به مالهی ما دامت فیه روح. این هر کار میخواد بکنه. اگر خواستید ببینید همه آدرس ها رو، پاورقی صفحه 31 فقه و حقوق قراردادها، ادله عام روایتی که کتاب دوم به حساب میاد، دیده بشه. حالا اگر از جناب آقای شوبری نام بردید، آصف جواد، خب ایشون انسان محققی است، حالا اگه ارتباط دارید اولا سلام برسونید، خواستید نام ببرید، نخواستید همین جوری مطلب رو مطرح کنید، که این که شما میگید این روایت بودنش مشکله، البته خیلی هم دور از آبادی نیست، میدونید چون روایت در اوالی اومده، اوال لعالی، مرحوم مجلسی هم از اوالی نقل میکنه، خب این یه کمی میره رو، قبول دارم. منتها اون مبنایی که ما داریم و اون حرفی که زدیم جدا، منتها نکتش اینه که آقا بگید که شما فقط همین حدیث رو میخواد بکوبید، یعنی رد کنید، یا میخواد بگید اصلا تو این مایه فقط همین حدیث رو داریم، اینم که رو حواس. بله خب وقت این موارد هست، لذا کسی که میخواد فقیهانه بحث کنه نباید گول بخوره، این نکته درس امروز ما باشه. آقای من یه چیزی ببرم شما رو یه جای دیگه، یه جای دیگه، خب یه نفسی باید بکشیم، یه بسم الله بگیم، چون میخوایم بریم فراز دوم درس امروز که آخرین فرازه. ببینید آقایون، من یه دو سه روزه، خب این فکر جدیدم هستا، یه دو سه روزه نمیخوام بگم که مثلا اصل فکرش مال این دو سه روزه، ولی به نکاتی حالا اضافه به ذهنم رسیده. ما یادتون میاد گفتیم که اگر عرف تو موضوع دخالت کنه آزادش میذاره شاره، درسته یا نه؟ یعنی فقها میگن که ای عرف هر چی دلت میخواد موضوع بساز، اشکال نداره، موضوع به زدا، موضوع سازی، موضوع زدایی، هر کار دلت میخواد بکن، امضا نمیخواد، نگران نباش، موضوع ساز دیگه. اینو آقایون داشتن دیگه، همه دارن، نه که همه دارن. بعد میگفتیم این نمس سخن، اونجایی که عرف پاشو از گلیم خودش مثلا دراز میکنه، حالی که منوشو درازم نکرده بیچاره تو درس امروز، ولی میاد قانون گذاری میکنه که امروز گفتیم اگر من اشاره نباشه اشکال نداره. خب ببینید، اینم یادمه گفتم که اگر یه جا شک کنیم که اینجا مثلا خیلی هم فکر کردیم و نفهمیدیم، این مورد از مواردی است که عرف قانون گذاری کرده که بد کاری کرده، یا موضوع درست کرده که خوب کاری کرده. گفتیم اگر هم شک کنیم چی؟ ببینم شما حضور زندارید، گفتیم چی؟ نتیجه میشه تابع اخص مقدمتین و رد میشه عرف، چون باید ثابت میشه که حق داشته. اینا اگر احیانا بخواید آقایان در کلمات آقای حائری سلمه الله هست، حالا به این قالب و قواره نیست ولی نگاه کنید هست. خب اما یه چیز میخوام بهتون بگم، خیلی وقتها شاید در نگاه اول عرف داره قانون گذاری میکنه، ولی ممکنه با دقت بیشتر سر از موضوع مثلا تشخیص موضوع در میاره یا موضوع سازی در میاره. خب اگر اینطور باشه نباید نگران باشیم. میخواد من یه مورد براتون بخونم، قانون مجازات اسلامی، اگر با لپتاپ میتونید بیارید، قانون مجازات اسلامی مصوب 92 ماده 295 295 اینا رو نرم افزار هست
بیارید.
چی؟
از
بله از اینترنت بیارید، ماده 295 دوستان بیارن که من خیالم راحت‌تر وقتی میخونم با من خط میبرید. خیلی دوست دارم دقت کنید. عرض کردم این نکته ایست که حالا این دو سه روز فکر منو مشغول کرده. ببینید آرام با هم میخونیم، اگر احیانا کسی هم در اختیار نداره با من خوب گوش کنه. هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است ترک کند. پس تا اینجاش معلوم شد، یک کسی انجام فعلی رو بر عهده گرفته، مثل کارگری که کارمندم نیستا، گفته من این کارو میکنم، یا مثلا پرستاری که گفته من مریض شما رو پرستاری میکنم تو منزل، اما ترک کنه پرستاریش رو، رسیدگیش رو، یا قانون به عهدش گذاشته، مثل پزشک کشیک، گفته شما امشب نوبت تو هست که کشیک باشی، به پزشک گفته، پزشک میره خونش میگیره میخواد، میگه شب یلدا یعنی چه پاشم برم بیمارستان، میگیره تو خونش میشینه، پس کسی انجام کار رو به عهده گرفته یا قانون به عهدهش گذاشته، ترک کرده و به سبب آن جنایتی واقع شود. نرفته تو بیمارستان، مریضش فشارش زده بالا مرده، جنایت واقع شده دیگه. چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته، جنایت حاصل به او مستند می شود. به پزشک میگن چرا خونت خوابیده؟ مگه تو کشیک نبودی؟ حالا یه دفعه معلوم میشه که خودشم تو خونه سکته کرده بوده، و بیچاره سکته کرده چیکار کنه؟ اما نه، سالم بوده، پلو زن و بچهش نشسته بوده، اینجا جنایت بهش مستنده. بعد ببینید قانونگذار ولشم نمی کنه ها، میگه و حسب مورد یا عمده یا شبه عمده یا خطاست. و قهرم میدونید که اگر عمد باشه حتی ممکنه قصاص بشه، اگر شبه عمد باشه دیه باید بده، اگر خطا باشه در بعضی از صورتها خودش باید بده، بعضی از صورتها عاقلش باید بدن. مانند این که مادر یا دایه که شیر دادن را بر عهده گرفته کودک و شیر نده، یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کنند. اولا آقایان دقت کنید، یه بحثی در حقوق هست، نه فقط حقوق ایران و شیعه و اسلاما، یه بحث جهانیه که آیا ترک فعل میتونه سبب زمان بشه یا نه. ترک فعل یا حتی سبب قصاص، حتی ترک فعل، توجه میکنید؟ ترک فعل یا فقط باید فعل باشه. خب یه دفعه یه آمپولی میزنه پزشک به مریض، مریض رو میکشه عمدن، یه دفعه جلو خونریزی مریض رو نمیگیره عمدن، تا هرچه خون این مریض داره میاد میمیره، اونم بالا سرش نشسته تماشا میکنه. خب این قتل مستند به کیه؟ این مردن مستند به کیه؟ فرضم کنید میتونه جلو خونریزی رو بگیره و این آقا نمیره، این خانم نمیره. ببینید یه بحث است که آیا ترک فعل موجب زمانه، ترک فعل موجب قصاصه. اولا این قانونگذار محترم، دوستان شما در اون ور خیابون دیگه، چون این قانون رو از مرکز فقهی میره برای مجلس و این ور اون ور، حتی اونا تصفیب میکنن، ولی خب این همین دوستان شما کاراشو انجام میدن. آقا دوستان ما در مؤسسه تحقیقات فقه قوم قضاییه به این نتیجه رسیدن که بگن ترک فعلم مثل فعله. این نکته اول ماده 295. حالا من رو این نکته بعدش کار داشتم. ببینید الان اینا میگن اگر کسی ترک فعل بکنه به این شکلی که گفتیم ضامنه. آقا این مفاد این ماده قانونی، اینا اومدن قانون گذاری کردند، یعنی گفتن آقا ما داریم موارد زمانو میشماریم، یکی از موارد زمان پزشک و پرستار و دایه و نمیدونم فلان و کارگر و فلان است که با ترک فعل جنایت آفریدن، سبب جنایت شدن. اگر اینجور بگیم آقایون این میشه قانون گذاری. بعد باید مثلا بیریم ببینیم آیا دلیل شرعی داره یا نه. اگرم میگید سیره و عقلا پشتشه، باید در به در دنبال چی بگردیم؟ دنبال امضا. نهایتا مثلا بگیم همون قاعده سلطه که حالا ما گفتیم، آقایون که معمولا شاید نگن، شاید زیربار نرن. یعنی ببینید شارع موارد به عنوان زمان شمرده، من عذر به شیء من طریق المسلمین فهو له ضامن، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض ضامنه، یا قصاص میشه یا دیه بده. چقدر روایات داریم که ضامن ضامن، کسی مال کسی رو تلف کنه ضامنه، من عطف مال الغلف هو له ضامن. آقا اینا اومدن یه اضافه کردن، اینا اومدن یه مرد زمان درست کردن. اگر این باشه میشه قانونگذاری و تصرف عرف، عرف قانونگذار در قانون. بعدم باید دنبال امضاش بگردیم، دنبال تاییدش بگردیم. ولی اگر اینجا گفتیم آقا در ماده 295 قانونگذار نیامده، درست قانونگذاری کرده اما نه به معنای قانونگذاری مقابل شاره، میدونید چه کار کرده؟ آمده تشخیص خودش رو نسبت به یک مصداق بیان کرده. آقا اینجا کجا این بنده های خدا قانونگذاری کردن؟ اینا اومدن یه مصداق بیان کردن، مصداق، مصداق برای یک موضوع حکم شرعی. یه بار دیگه بگم، تعیین مصداق برای موضوع حکم شرعی. دوست دارم همراه من بیاد جلو. آقایان حکم ما اینجا چیه؟
زمان.
از زمان، از زمان، درست؟ یا بگید ضامنون. این حکم. موضوع چیه؟ کل من استندت الیه الجنایه، درسته؟ اینم موضوع، اینم که میدونی شارع فرموده، قانون سببیت رو شارع داره. کل من استندت الیه الجنایه، یا اصلا بگی کل سببن، سبب که شامل مباشرم بشه ها، هر عامل جنایتی اگر جنایتش به جا نباشد ضامنون. اینم موضوع. قانون گذار در اینجا نه حکم آورده نه موضوع. چی آورده آقایان؟ گفته اون پرستاری که ترک وظیفه میکنه، پزشکی که ترک وظیفه میکنه، سوزنبانی که ترک وظیفه میکنه، کارگری که ترک وظیفه میکنه، دایی که ترک وظیفه میکنه، سببون، یعنی استندت الیه الجنایه. چیه؟ میشه تعیین مصداق. تعیین مصداق هم که جالب بدانید که تعیین مصداق نه کار شارعه، مگر خودش دخالت کنه. شارع نمیاد بگه چی آبه چی شرابه، این آب یا شرابه، نه کار فقه. اگر میبینید که گاهی وقتا فقهای عظام ما هم ورود میکنن، کار درستی نمیکنن، به اونا ربطی نداره. یه مقاله من دارم، دیدید یا نه، که تو همین فقه و عرف هم هست، البته اون دیگه مقاله نیست، که جاهایی که فقها وارد شدن بیان موضوع فقی یا عرف، عنوانش اینجا اینه، تو مقاله عنوان عامتری داره و اون کاملتر از فقه و عرفه. یه وقت خواستید رو سایت برید کارشناسی، مواردی که فقهای عظام، خدا همشون رو رحمت کنه، سالم زنده هاشون هم سالم نگه داره، عمر طولانی که داده خدا رو شکر بیشتر بده، درست شد؟ ببینید خب فقیه، مگر اینکه بگن که فقیه، من میدونم الان موج حرفا گاهی پیش میاد که علمای ما برای رفع سرگردانی، خب بگن برای سرگردانی است و الا حجه نیست، اما من حق میدم به قانون گذارا. میدونید قانون گذار اگر اینجور موارد رو وارد نشه، رویه دیگه واحد نمیشه. اصلا این قانون که دست منه ها میبینید، هر چیش ورق بزنید این بر، ورق بزنید اون بر، خیلیش از همین جنسه و دستش هم درد نکنه. چون اگر این کارو نکنه وحدت رویه قضایی صورت نمیگیره. یه قاضی میگه مستند هست، یه قاضی میگه مستند نیست، یه قاضی میگه ترک فعل موجب زمان نیست، یه قاضی میگه هست. خب اگر قانون بیاد دیگه حالا راحت میشه، تعیین مصداق میکنه. البته باید رو ضابطه باشه، چه میدونم کارشناسانه باشه، عرف پسند باشه، ایناش حالا جای خود. میخوام بگم قانونگذار کار بدی نکرده، ولو اگر بخواد تو رساله بیاد باید معلوم بشه که اینجا من دارم به عنوان مثلا یه کارشناس میگم، یه عرف میگم، فقها رو میگم. اگر فقها میگم مثلا قرص آنتیبیوتیک، اگر آمپول آنتیبیوتیک بزنی روزتو باطل نمی کنه، اگر آمپول تقویتی بزنی، آمپول خوراک چی میگن بزنی روزه رو باطل میکنه، باید بگن که من دارم رو مصداق دارم تعیین میکنم. من چند وقت پیش خونه یکی از مراجع بودم، حالا خستم شدید بد نیست، دیدم یه آقایی داره از تلفن جواب یه آقایی رو میده یا یه خانمی رو میده، اون برش معلوم نبود کیه، داشت میگفت که اگر از 15,000 تومان به بالا خمس داره، اگر زیر 15,000 تومان خمس نداره. آقا اینو میگن، من فهمیدم قصه چیه. میدونید فقها دارن که ارباح مکاسب خمس داره اگر زیاد بیاد آخر سال. بعد یه بحثی دارن که آیا بخشش کسب تجارت یا نه. بعضی ها میگن تجارت نیست، بعضی ها میگن تجارته، بعضی ها میگن اگر خطیره باشه تجارته، اگر خطیره نباشه تجارت نیست. بعد این بحث میشه که خب حالا خطیره مقدارش چیه. اون مرجعی که این آقا داشت از طرفش جواب میداد نظرش همینه که هبه هایی که خطیره باشد خمس داره. بعد از آقا پرسیدن که حالا خطیره رو چی بگیم، داشت میگو بس 15,000 تومان. البته اون وقت دلار 1,000 تومان بود، مال چند سال پیشه، حالا حتما دلار 30 برابر شده، 30 تا 15,000 تومان مثلا. آقا این چی آخر؟ ما سرمون میشه، ما حوزوی هستیم، ما تعصب داریم. خدا رحمت کنه آقای شاهرودی رو، گاهی با هم بودیم تو جلسات استفتا، من خب دیگه خودمانی هم شده بودیم، از این سوالا که میومد من گفتم خب به شما چه ربطی داره؟ شما ایشون هم میخندید میگفت آقای علی دوست که قبول نداره، میگه به شما چه، ولی بنویسید. چون اگر همینم حتی شوخی میکرد میگفت همینم اگه از خودمون بگیریم یه سرش خب مدعاها گرفتن، یه مقدارشم که این بی سوادای حوزه گرفتن، یه مقدارشم که آقای علی دوست داره میگیره چیش تهش میمونه. ایشون با همین شوخی رو داشتیم، خدا رحمت کنه همه رو، ایشون هم رحمت کنه. خب حالا این حرف که شوخیه، اینا چی آخر؟ باز یه جای دیگه بودم زنگ زد، این زنگ زده بود یه دفتر دیگه، میگفت اگر 72 ساعت اونجا وای میسه نمازش تمامه، اگر زیر 72 ساعت، من تموم شد تلفن گفتم حالا اگر 71 ساعت و 59 دقیقه وایسه چی؟ به نظر شما این چی میشه؟ آخه اینو از کجا؟ حالا یه کسی خبر نداره میگه خب تو خبر نداری، اتفاقا یه روایت صحیح و سنه در کافی داریم رو 72 ساعت. خب پس چرا ما نمیبینیم؟ این شال کشمیری است که فقط حلالزاده میبینه. حالا این خب یه قصه ای شد دیگه. بله علا ایه حال آقایان، ولی هیچ کدوم اینها نباید خدای نکرده باب مثلا بعضی اینا. ما اینا با شما میگیم که کلاس علمه، کلاس فضله و باید رو چارچوب بیم بالا، اما خدای نکرده باب اصلا یه جور بگیم که جسارت، حتک، بی احترامی، کسانی که راحت به حوزه، به فضلای حوزه، پناه بر خدا، به مراجع حوزه یا مثلا به رهبری نظام همینجوری پشت سر هم، اینا ولایتشون قطع میشه. به نظره تعبیر از مرحوم امام خمینیه که گفت مواظب باشید، حالا فضلا و حوزه اینا رو من دارم میگم، ایشون میگه مراجع، ولی خب محور بحثش مراجع بود. باید سوگمندانه بگم امروزه به اغراض مختلف یه عده که حالا به یه اغراضی، به یه اغراضی خودشونم به یه جاهایی متصل میکنن و دیگه هرچه. اینا آقا تراث ماست، چرا ما با تراثگاهی اینجوری رفتار میکنیم؟ بگذرم. خب
اما وظایفی که قانون گذار بود،
ببینید اونا رو که الان در این مقام نیست، از این مسئله عبور کرده. جنس این کار همین که گفتیم، والا حتی که حالا گفتید وحدت رویه از جنس قانون گذاریه، نه، وحدت رویه شیوه اجرایی مطلوبه، شیوه های اجرایی مطلوب جزء قانون گذاری نیارید. به این معنا ببینید که اگر ما رو پدیده به اصطلاح وحدت رویه حساب نکنیم، مفاسد زیادی به وجود میاره. این طوریه، عقلم تایید میکنه، اون دیگه مشکل نداریم. اگه قانونگذاری هم باشه، چون عقل مدرکشه راحت تصویب میشه. خب آقایان، فقط یک کلیمتونی مانده، البته از نظر حجم بحث نه از نظر اهمیت، من امروز مطرح کنم این کلیمه رو، ولی جلسه آینده یه چند دقیقه یعنی تبدیلش کنیم به کلمه و بپردازیم، بعد بریم انشاءالله سراغ بحثی که حالا خواهم گفت و اون اینه. ببینید یادتون میاد صحبت های مرحوم امام خمینی رو، یادتون میاد صحبت های جناب آیت الله شبیری سلمه الله، جناب آقای حائری، و یه اشاراتم به کلمات صدر شد، آقای صدر، آیتون میاد. که عرف های جدید رو چکار کنیم، کلش هم این بود دیگه، عرف های جدید رو چکار کنیم. هر کسی یه چیزی گفت، هر کسی یه چیزی گفت. آقای شبیری از طریق نهی از منکر اگه راضی نیست شاره، امام خمینی از طریق اگه آگاه داره و حالا اصلشو بیاره، و آقای سر از طریق امضای منات، امضای اصل، درست؟ ببینید من اون وقتی که تو فقه و عرف کار میکردم، رو این فکر میکردم که یه راه دیگری که این مناقشات هم نداشته باشه، آخر مثل راه مرحوم امام خمینی یا جناب آقای شبیری بعضی مناقشاتو داشت، هفته گذشته نقد کردیم. ببینید اصلا بگیم بعضی از عرف ها با واکاوی و پیشینه کاوی و پسینه کاوی، این سه کلمه رو داشته باشید، با واکاوی خودش یا پیشینه کاوی، یعنی بررسی عواملی که این عرفو به وجود آورد، یا پسینه کاوی یعنی کاوش در نتایج عرف، برسیم که این عرف عقله و تجسم درک عقله. خب اگر این طور باشه دیگه امضا میخواد چه کار؟ مگر آقا اگر عقل یک جا حضور پیدا کنه، مگر چیز میخواد؟ مگر امضا میخواد؟ خب فرض اینه که خود عقل یکی از اسناد چهارگانه است دیگه. اینه که آقایان من یک جمله ای رو در این کتاب فقه عرف آوردم که خیلی از عرفها با واکاوی، با پیشین کاوی، با پسین کاوی به عقل میرسد. اگر به عقل برسد که دیگه امضا نمیخواد. اون آقا بگه از طریق علم غیب، یه چیزی شبیه علم غیب، اون بزرگوار بگه از طریق نهی از منکر، اون یه آقا بگه از طریق امضای منات، نه هیچ کدوم اینا رو نمیخواد، هیچ کدوم رو نمیخواد. خب من خسته شدم، شما هم خسته شدید. بله جدید شد، گذاشتم برای هفته آینده، لذا گفتم کلیمتنشو امروز میگم، توضیحش باشه بعد. میدونید احساس میکنم بخوایم حالا سر و تهشو در چند دقیقه به هم بیاریم ضایع بشه. این سومی نه، این مثل همون تسلط و ناس، اون تموم شد، قانون تموم شد، درست؟ یعنی ببینید من امروز سه مرحله، یکی از تسلط که اصلا حکم باشه درستش کنیم، دو با دقت ببریم تو موضوع سازی، سه همون حکم باشه اما امضا نخواد. در این در اینجا که شد موضوع سازی در قانون پزشکی، در شرکت ها من دیگه ورود نکردم، میخواد ورود میکنیم اشکال نداره، بله. و البته من نمیخوام قول بدم حتما میتونیم ورود کنیم، اشتباه نکنید، من دارم راه ها رو میگم. حالا این راه ممکنه مثلا تو یه جا جواب نده، یه جا واقعا هر چم شما دستکارش کنید آخرش حکسازیه، بله. خب الحمدلله رب العالمین.